الله الرحمن الرحيم. تلفن هنر میزان امروزم که 5 فروردین 1403. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. جلسه پیش یه چند تا روایت درباره جایگاه سوره حمد خوندیم که روایات عجیبی بود، که یکیش این بود فرمودن اگر کل قرآن یک طرف قرار داده بشه توی ترازو و سوره حمد یه طرف دیگه، سوره حمد 7 بار سنگین تر از کل قرآن. یکی از اسامی که برای این سوره هست ام الکتاب یا ام القرآن، که این سوره رو گفتن مادر کل قرآن. یه تعبیری جناب ملا صدرا داره، تعبیر جالبیه، گفتم امروز اینم یه اشاره بکنیم. ایشون میگن که نسبت سوره حمد با تمام قرآن نسبت عالم صغیر و عالم کبیر، که حالا اون شعری که منصوبه به آقا امیرالمومنین علیه السلامه، حضرت فرمودن که اتز امان که جرمون صغیر و فی کنتول عالم اکبر، تو فکر کردی که یه جسته کوچیک هستی در حالی که کل عالم توی تو منتویه و قرار داده شده. حالا جناب ملا صدرا میگن که سوره حمد و تمام قرآن همینطوره، تمام قرآن توی سوره حمد منتویه و هست و هیچ کنون از سوره قرآنی تو جامعیت مثل سوره هم نیست، و کسی که نتوند از سوره فاتحتون کتاب معارف الهیه و معالم ربانی یا استنباط کنه، این عالم ربانی نیست. نشونه عالم ربانی بودن نیست که چقدر میتوند با این سوره ارتباط برقرار کنه و بتونه همه حرف رو از همین جا بیرون بکشه. این از این نکته. حالا عرض کردم طبق این چیزی که حضرت های جوادی آوردن اینجا، اولو شد 15 تا یا بیشتر اسم برای این سوره گفتن، هر کدوم هم به یه اعتباری اینو گفتن. خب این از یه نکته‌ای درباره اصل سوره حمد. ما تا اینجا رو پیش اومدیم که علامه فرمودن که قرآن یه غرض واحد دارد، اینو برای چی گفتن؟ گفتن که این بسم الله جار و مجروره، جار و مجرورم خودش به تنهایی کلام تام نیست که معنایی رو افاده کند، برای افاده معنا احتیاج به یه متعلق دارد. مثال زدیم، گفتیم که تو خودمونم که حرف میزنیم، مثلا تو خونه، تا اون تو خونه طرف منتظر است، خب تو خونه چی؟ این تو خونه که حالا مثلا عربیش فدار، این باید یه چیزی بیاد که این جار و مجرور متعلقه با اون باشد و معنا رو کامل کند، و الان برای این که بگن که این بسم الله معناش چیه، گفتن که باید ببینیم که غرض از قرآن چیه، فرمودن که طبق آیات قرآن غرض از قرآن هدایته، معنیش این میشه که من هدایتمو با این بسم الله شروع میکنم. یه اشاره کردن توی همین هین که داشتن این حرفو میزدن به این که سه تا کلمه الله و رحمان و رحیم، خدایی که مرجع همه بندگان است، که حالا اینا رو بعدا توضیح میدن. یعنی الله یعنی اون موجودی که همه بندگان به طرفش در حرکت هم، الله معنیش و خدایی که رحمان است و به همین جهت سبیل رحمتش را بر عموم بندگان چه مؤمن و چه کافر بیان می کند، آن سبیلی که خیر هستیشان و زندگی آنان در پیمودن آن سبیل است. این مال رحمانیت که یعنی این تو قرآن حرف از وجود انسان مؤمن بودن این آشان بذاریم کنار، تو قرآن حرف از رحمانیت و رحمانیت اون چیزی است که خیر هستی و زندگی اونا رو دارد بیان میکنن. یه تعبیر بعضی از آیون داشتن، گفتن که عارف کسی است که خیرش به همه میرسه، حتی مثلا حالا مثل امام نام به گورباچوف می نویسه، یاد نمیخوام بیایی مسلمون میشه، اگه میخوایی باشی باید اینطور رفتار کنی، اگه میخوایی باشی تو همون نام نمیسن، یعنی من دارم صدای شکست شدن استخوان‌های شما رو میشنوم و اینطور که دارین پیش میرید ان قریبم به زودی این کشور شوروی از هم پاشیده خواهد شد، که بعدم دو سه سال بعدش این اتفاق افتاد. حالا اینجا تو قرآنم اگر کسی میخواد انسان باشد و این وجودش رو داشته باشد و زندگیش رو داشته باشد، تو قرآن هدایت نسبت به این هم هست و خدایی که رحیم است و به همین جهت سبیل رحمت خواستش را برای خصوص مؤمنین بیان میکند، که اگه یکی خواست اهل ایمان باشه و به اون سعادت آخرتی هم برسه غیر از سعادت دنیا، این راهش رو خدا تو قرآن بیان کرده، هدایت نسبت به اینم داره. این مال کل قرآن بود. بعد علامه گفتن که حالا غیر از این که کل قرآن با بسم الله شروع شده، هر سوره ای هم یه بسم الله داره و همین حرفی که درباره کل قرآن زدیم که قرآن یه غرضی دارد، هر سوره ای هم یه غرضی دارد و اون سوره برای رسیدن به اون هدف و اون قرض قرار داده شده و به مناسبت همین هر کدومش هم یه بسم الله جدا داره. یه حرفی که علامه اینجا میزنم و خیلی تقریبا میشه گفت اشاره واردارن میگن دارد میشن و ما حالا یکی دوباره تکرار کردیم، خیلی به تعبیر خیلی از آقایون علامه خیلی موجز نویسه و یه نکته میگه دو رد میشه، مثلا همون بحث وضع الفاظ برای ارواح معانی که گفتند، یه نکته گفتند و تقریبا زیاد پاشوهی نستدن، گفتند دو رد شدن. اینجا این حرف مهمیه که علامه دارن میزنن که میتونی از کل قرآن یه چیز ببینی؟ ما الان تا قرآن رو نگاه میکنیم یه چیز تقریبا پراکنده ایه و از وقتا تو خود یه سوره میگیم خب خدا چرا این داشت این آیه رو میگفت یه دفعه پرید رفت سر یه آیه یه حرف دیگه. این وحدت کلام رو نمیتونیم نگاه کنیم و حس کنیم. الله این یعنی که قرآن همش با هم یه وحدتی داره، یه هدفی داره، یه غرضی داره که این مثل نخ تسبیح کل این سوره هاست. بعد هر سوره ای هم یه غرضی داره، یه غرضی که به تعبیر علامه این غرض نه نسبت به سوره های دیگه هست، نه توی یه تعداد آیه. یعنی این که تا اون سوره کامل نشد اون غرض حاصل نشد. قبل از این که این حرف رو بزنن این بحث رو میکنن که اصلا سوره چی چیه، سوره رو با همین بیان توضیح میدن. حالا ما همونیم سوره سوره، خب سوره ملاک سوره چی چی بوده؟ الان میگن که سوره برای همینه، برای همین که ما رو به یه جایی برسونه و تا به اونجا نرسد این سوره تمام نمیشه. این که حالا متن بخونم، یعنی اما این که این نام شریف بر سر هر سوره تکرار شده، نخست باید دانست که خدای سبحان کلمه سوره را در کلام مجیدش چند جا آورده، چند تا آیه آورده که این کلمه را آورده. فعتو به صورت من مثل یه سوره مثل این بیارید، فعتو به عشر سوره مثل ده تا سوره بیارین، ازا انزل از سورتون و امثال اینا. یعنی از این آیات می فهمیم که هر یک از این سوره ها طایفه ای از کلام خداست که برای خود و جویاگان وحدتی دارد، نوعی از وحدت که نه در میان ابعاد یک سوره هست، یه تعداد خاصی از یه سوره اون وحدت هست، و نه میان سوره ای و سوره ای دیگر. و از اینجا می فهمیم که اغراض و مقاصدی که از هر سوره به دست می آید مختلف است و هر سوره ای غرضی خاص و معنای مخصوصی را ایفا می کند. غرضی را که تا سوره تمام نشود آن غرض نیز تمام نمی شود. خب حالا این غرض که گفتیم برای این بود، خواستیم بگیم که متعلقه هر بسم الله اول هر سوره ای مختلفه، متفاوته. بنابراین جمله بسم الله در هر یک از سوره ها راجع به آن غرضی است که در خصوص آن سوره تعقیب شده است. به خاطر همین نگاه میکنیم که مثلا فتوای خیلی از آقایون اینه که شما تو نماز بسم الله گفتید به قرض مثلا سوره ناس، مثلا بعد خواستید یه سوره دیگه بخونید باید یه بسم الله دوباره بگید، چون اون بسم الله مال اون سوره بود، این بسم الله مال این سوره. بسم الله ظاهرش یکیه ولی حقیقتش مختلفه که اینا پیونده با همون سوره داره. حالا ما حرفمون سر سوره حمده، ببینیم سوره حمد غرضش چیه تا بسم الله رو ببینیم اینجا چه معنی میده. الان میگن که غرض سوره حمد با تمام این آیات، با این هفت آیه، یه چیزه که میخواد اظهار عبودیت کنه، یا به یه تعبیر دیگه حمد خداست با اظهار عبودیت. اگر میخوای حمد کنی سوره سوره حمد، الحمدلله رب العالمین، این حمد چطور محقق میشد؟ با اظهار عبودیت. صرف یه الحمدلله گفتن نیست. و الان از سیاق این سوره این برمیاد که قرض از سوره حمد، حمد خداست به اظهار عبودیت. حالا وقتی طرف میخواد اظهار عبودیت کنه لازمش چیه؟ لازمش اینست که بگید خدای فقط تو، فقط تو رو میپرستم و فقط از تو کمک میخوام. اگر کسی بخواد اظهار عبودیت بکنه و در خونه غیر خدا ورد کنش نسبت به غیر خدا داشته باشد، از غیر خدا کمک بخواد، واقعا عبودیت نداره. اظهار عبودیت به صورت نشان دادن عبادت و کمک خواهی و درخواست هدایت است. از کلامیست که خدا به نیابت از طرف بندگان خود گفته تا ادب در مقام اظهار عبودیت را به بندگان بیاموزد. این هم از این نکته که مبناست تو سوره حمد اظهار عبودیت بکنیم و این اظهار عبودیت با بسم الله شروع می شود. اگر کسی بخواد اظهار عبودیت کند باید نسبتی با بسم الله الرحمن الرحیم برقرار کند. همینطوری نمی شد اظهار عبودیت کرد. و حالا دیروزم گفتیم اصلا ما تنها سوره واجبی که باید هر روز بخونیم هم ندیه، هر روز باید 10 بار این سوره رو بخونیم حداقل. باید مدام باید این تکرار بشه و این تجدید عهد صورت بگیرد. حالا جلسه پیش هم گفتیم که این برای این است که ما هد برگردیم به اون سرآغازیم که خدا فرمود که الستو برب بکن، همون اول اول خدای عهد گرفت و فرمود که علم عهد علیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان. اما با این سوره حمد اون برگشته اون الستو برب بکن و اون عهد که خدا از ما گرفت که الله تعبد و شیطان، این سوره هم اون اظهار همون عبودیته، همون برگشته به اون سرآغازه، نگاه به اون ابتداست. حالا بعدش الان میگن خب این اظهار عبودیتی که آدم دارد میکنه، این اظهار عبودیت همون عملیست که طرف دارد انجام میده. اظهار عبودیت یه چیزی غیر از عمل بنده نیست. این اظهار عبودیت که فرمودندم که هر کاری که با بسم الله شروع نشد ابتره، حالا این چه کاریه که میشه بسم الله اولش گفت؟ آیا میشه مثلا آدم با دروغ گفتنش، با غیبت کردنش، با هر کاری اظهار عبودیت بکنه؟ یا نه وقتی طرف بسم الله گفت و خواست اظهار عبودیت بکنه اصلا یه سامان میگیرد کارش؟ به تعبیر بگم که یه حالت مراقبه دارد خود این بسم الله گفتن، که اگر خواستی بسم الله بگی لازمه یه بسم الله گفتن. این است که این کار، حالا بخوام اصطلاح فقهی اینا به کار ببرم، این کار یا باید مستحب باشد یا واجب باشد. اگر غیر این باشد این اظهار عبودیت توش نیست و شما نمیتونید اولش بسم الله بگی. بسم الله یه حرفی که جلسه پیش گفتیم که ظاهرن یه روایت دارد که چون این سوره با غضب خدا شروع شده، براءتون من الله با این شروع شده، اون وقت بسم الله نداره. بعضی حرفای دیگه هم هست اصلا این سوره سوره جداییه یا دنباله سوره قبلشه، قبلش سوره انفال فکر کنم دیگه، این ادامه همونه. و حالا حرفای دیگه هم که بعضن زده شده و بعضی ها زیر بار اون حرف اول نرفتن به خاطر هم. یا حالا بعضی از آیون که خودم مثلا از بعضی از شایده یه علمه طباطبایی موقعی حرف شد پرسیدم، گفتم که آقا این گفتن که نه، آیین که مثلا چون اصلا وارد بشیم یه نشیم خود را اون قذر خدا هم زیر مجموعه رحمانیت خداست دیگه. شاید حالا باید توی این حرف یه تجدید نظری شاید کرد، شاید هم بشد یه جورایی دیگه درستش کرد. حالا بزنیم شما بعضی ها سر همون باش حرف دارن، بسم الله که اول سوره براعتم با با شروع شده. حالا نسبت این با با اون اسم و اینا چیه، این حالا دیگه بمانت تا بعد ببینیم چی برای اون روز میشه. این حرف جدیه دیگه توی بحث معرفتی. مثلا خود مثنوی، مثلا مثنوی هم با با شروع میشه، بسم الله شاید نداشته باشه با بشنو شروع میشه. این حرف با یه حرف خاصی که اون روایت امیرالمومنین علیه السلام که عرضت فرمودن که همه قرآن تو سوره حمده، همه سوره هم تو بسم الله، همه بسم الله تو باس. حالا و اظهار عبودیت از بنده خدا همان عملیست که می کند. زندگی طرف این به تعبیر حضرت ابراهیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، همه زندگی ما کار و اینا مالی خداست، برای خداست. و به خاطر همین یه همچنان آدمی دارم تو مرامه بسم الله شاید بشد گفت حاضره و قبل از انجامش بسم الله میگوید و امر زیبان و مهم همین کاریست که اقدام بران کرده. پس ابتدا به نام خدای سبحان هم راجع به اظهار عبودیت هست و معنایش این است خدایا من به نام تو اظهار عبودیت را برای تو آغاز میکنم. پس باید گفت حالا با این حرف ها نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که متعلق با در بسم الله سوره حمد ابتدا است، این حرف که از همه اول هزنیم شروع میکنم شروع میکنم. ولی شروع چی؟ شروع این اظهار عبودیت. در حقیقت میخواهیم اخلاص در مقام عبودیت را به گفتگوی با خدا به حد کمال برسانیم. تو حرف حالا اگر بخوایم پای این حرف وایسیم که همه چیز تو حرفه، تو زبانه و تو مقام حمده که آدم تو با این سوره حمده که آدم اظهار عبودیت میکنه، این که این کلام چی چیه که طرف میتونه اون حقیقت بلنده اظهار عبودیت رو با یه همچین کلامی به ظهور بیاره. میخواییم اینا اخلاص در مقام عبودیت رو در گفتگوی با خدا به حد کمال برسانیم. ممکن هم هست که همان طور که قبلا گفتیم متعلق آن فعل ابتدا باشد، که حالا جمعش همین بود که گفتیم ابتدای اظهار عبودیت، ابتدای قرآن، ابتدای هدایت، شروع هدایت با این. و و معنایش این باشد که خدایا من خواندن سوره یا قرآن را با نام تو آغاز میکنم. بعضی هم گفتن حالا دارند یه اشاره ای به اقوال مختلف میکنند، بعضی ها صرفا گفتن ابتدا، بعضی ها گفتن که بابای استعانته، یعنی کمک میگیرم از اسم خدا و این کار را انجام میدم، و میگن که لکن معنی ابتدا مناسب تر است برای اینکه در خود سوره مسئله استعانت صریحا آمده است. ایاک نستعین، دیگر حاجت به آن نبود که در بسم الله نیز بیاورد، تکرار توش نیست. حالا این تا اینجا متعلقه بسم الله و این حرفایی که پیش اومد، اگر حرفی هست که خدمتون هستیم، اگر نیست که بریم سراغ بعدش. خدمتون خب اینم دوباره تو پرانتز بگم یه تکرار برد میشه، قبلنم گفتم این تا آدم وارد قرآن میشه خود این لغت خیلی عجیب میشه، پاش وایسه میبینه که این زبان این لغت نمونه هرچی بخواییم به کار ببریم، این که علامه همه اولی کار بحث زبان، بحث وضع حرف، بحث وضع کلمه و اینا رو پیش آوردن، عرض کردیم تو کل این مقدمه یه بحث از عدم تحمیل بر قرآن بود که آدم نباید حرفش رو به قرآن تحمیل کنه، و یه حرف از اینکه این کلام چیه، کلمه چیه و چطور وضع شده. همین دوتا رو علامه اشاره کردن، شاید خیلی حرفای دیگه هم میشد پیش آورد، کمان که بعضی از آقایون مفصل بحثای علوم قرآن یه وقتی میخواستن مرحومه های خوی یه کتاب دارد البیان، میخواسته یه تفسیر قرآن بنویسه که سوره حمد اونجا نوشتن، بعد اکثر مقدمه این کتاب که مثلا این کتاب حدود 600 صفحه شاید باشه، یه 200 صفحه خیلی باشه حتی کمتر، تفسیر سوره حمد بقیهش بحثای علوم قرآنیه، ولی علامه اصلا وارد این وادی نشدن، فقط تنها چیزی که گفتن این بود که آقا این کلام و حواست، این کلمه رو این لغت و حواست بش باش، و یه تعبیری که حالا اشارتا گفتن درد شدن این بود که کسی فقط لغت رو داشته باشه، تنها به تعبیر دیگه میگم راه ورود تو قرآن این لغت هست، این پاش وایسو خیلی چیز عجیبی پیش میاد، نمیشه خیلی راحت از کنار لغات قرآن گذشت. یه تعبیره که جلسه پیش داشتیم، این ابتر، این اون موقع به ذهنم اومد که تو قرآن ما ابتر نداریم، فقط در تو اون سوره کوثر داریم، ولی یک کلمه یه دیگه داریم که شبیه به ابتره و چند بار تو قرآن تکرار شده، و چقدر اینا معنیش با هم تناسب داره. تجارتن نن تبو، اونم تبر است دیگه، ابتره بتره اون تبره، نن تبو یا متبر داره. این آدم معنای ابتر رو بخواد بفهمید باید این حواسش به این لنتبوره باشه، و اگر لنتبوره بخواد بفهمید باید حواسش به این ابتر باشه. و یه تعبیری دارم که خود مرحوم علامه مصطفی خیلی اینو جدی پاش وای نیست. این است که این اشتقاق کبیر اینا که حتی اگر یکنم این حروف اصلش مشابه هم باشه، مثل همین ابتر و تبور که گفتیم، ولی جاش عوض شده باشد، این معانی نزدیک همه یه شباهتی با هم داره. و حتی اگر دو تا حرف مثل هم داشته باشه، یا یه حرف مثلا حدثه با سه نقطه با حدثه با سین، اینا شبیه همه معانیش. و حالا اینو دارم میگم که این الفاظ مهمه و ما راحت از کنارش نگذاریم. خب بارو گفتند بحث اسم پیش میاد. اسم چیه؟ یعنی که الان میگن اما اسم، این کلمه در لغت به معنای لفظی که دلالت بر یه مسمایی میکنه. ما وقتی میخواییم یه چیزی رو نشون بدیم دلالت بر یه چیزی داشته باشیم، میگم روش یه لفظ میزنیم حاسم بون که این مسما رو نشون بدیم، راهنمایی کنیم به مسمای این شیء خارجی، گفتیم میکروفون. حالا این از چی به وجود، از چه کلمه پیش اومده گرفته شده اسم؟ این من یه لغویش بود، میگن خب از چه ماده گرفته شده؟ میگن از ماده سمه. سمه چیه؟ میگن سمه به معنای اون علامتی، اون داغیه که روی گوسفند میزنند. شاید حد درم یه بیرون ندیده باشیم، شاید تو فیلم ها دیدیم که این حیمونا رو، گاو و گوسفند اینا رو طرف خواهد نشونه بذارد که مال کیه، رو پیشونیش یه فلزه دعاتی میذاشتن که این جاش بیفتد و معلوم بشد که مال کیه. یعنی که این اسم هم همینه، اسم هم اون یه دعاتیه، یه نشونه یه که رو هر چیزی گذاشته میشد که معلوم بشد چیه، مال کیه. یه معنا از سنه، یا میگن اسم موف سموف، یعنی چه؟ یعنی بلندی، بالایی. یعنی وقتی مثلا شما اگر اسم موف باشد، اسم یعنی مثلا اون که آی بحرینیان یا جمعی نشستن یه تعدادی، وقتی اون آی بحرینیان انگار تو همه این جمع اینو بلندش میکنیم و نشون داده میشه به واسطه این که از بقیه مثلا بالاتر میره تو چشمی همین نشستن یکی آه فلانی فلان شو بسه همین ببینن. این اسم انگار اینه که داریم این مسمع رو برافراشتش میکنیم تا از بین چیزایی دیگه مشخص بشه. میگن حالا عرض کردم که علامه قدم به قدم جلو میرن، یعنی فعلا همین قدر رو بگیم که فعلا آنچه لغت و عرف از لفظ اسم میفهمد، لفظ دلالت کننده است و معلوم است که لازمه این معنا این است که غیر مدلول و مسمى بشه. اسم هر کسی غیر از خودشه. این که مثلا یکی اسمش محمده غیر از خود اون شخص، اون فرده. علامه اینو پیش میارن تا بعد حالا برن اون حرف اسم در مقام خارج چیه و اون بحثه فلسفی و عرفانی و اینجا یه مقدار اشاره میکنن که یعنی حالا این قدرش رو که گفتیم که یه لحظه آیا همیشه نشونه، گفتیم اسم از سمر به معنای نشونه میاد، آیا این نشونه همیشه به لحظه؟ نه، خیلی وقتا لحظ نیست، بلکه ذات یه شی خودش نشونه یه چیزی. و اینجا دیگه مقوله لفظ نیست، از اعیان خارجیه و همین میتونه خودش دوباره یه اسمی داشته باشه. حالا یه تعبیری دارن، یعنی ما یه اسم داریم، یه اسم اسم داریم. مثلا من یه صفاتی دارم که اون صفات نشونه نشان دهنده ذات منه، بعد همینو میگم یه لفظی براش قرار میدیم میشد اسم اسم. حالا یه دو سه تا مرتبه دیگه هم ممکنه براش بگن اسم اسم الاسم و اینا، که سای جوادی توی تفسیر سوره حمدشون اشاره کردن. اما متن رو بخونم سریع این تیکه رو. اما اسم این کلمه در لغت به معنای لفظیست که بر مسمى دلالت کند و این کلمه از ماده سمع اشتقاق یافته و سمع به معنای داغ و علامتیست که بر گوسفندان میزدند تا مشخص شود کدام یک از کدام شخص است و ممکن هم هست اشتقاقش از سمو به معنای بلندی باشد. حالا مبدا اشتقاقش هرچه باشد کاری نداریم فعلا، آنچه لغت و عرف از لفظ اسم می فهمد لفظ دلالت کننده است و معلوم است که لازمه این معنا این است که غیر مدلول و مسمى باشد. حالا علامه یه اشاره ای توی این حرفشون هست که اسم الله غیر الله، توی روایات داریم که اسم خدا غیر خداست. حالا علامه اینجا ظاهرن میخواستن یه اشاره به این حرف بکنند و رد بشن. و حالا چرا؟ ولی هم حالا ما بخواییم عموم اهل بیت اسم الله هم دیگه، خب اسم الله هم یعنی خدا هم، ولی جدای از خدا هم نیست، اسم غیر از شی هست، غیر از شی هست و غیر از اونم به یه تعبیری نیست، یعنی جدا نیست از اون.
اینا برای اسم حقیقی فاقی، اینا برای اسم عرفی دیگه، مثلا ما
نمیدیم بگیش رو کنیم که توزن ذاتش باید کنیم. نه علامه اینا برای اون تیکه بعدی که دارن میگن، البته این استعمال هست، این صرفه یه استعمال لفظ است، استعمال دیگر این که اسم بگوییم و مرادمان از آن ذاتی باشد که وصفی از اوصافش مورد نظر ماست. ما این تیکه رو دیگه بذاریم برای بعد، صرفا اشاره کنم و بعد انشاءالله بگیم. ما اون که یکی از اسماء خدا عالم است، مثلا عالم یعنی چه؟ یعنی ذات با یه تعین خاص. وقتی خدا رو با یه تعین خاص در نظر بگیری، با یه وصف خاص، علم وصف، عالم اسم. وقتی خدا رو، ذات خدا رو در تعینی اسم علم در نظر بگیریم، اینجا عالم پیش میاد، عالم. و بقیه اسما همینطوره که البته حالا اینا گفتیم اینا دیگه تو مقام لفظ نیست. عالم بودن خدا صرف یه اسم یه لفظ نیست، تو خارج این تحقق داره. البته این یک استعمال است، استعمال دیگر این که اسم بگوییم و مرادمان از آن ذاتی باشد که وصفی از اوصافش مورد نظر ماست که در این مورد کلمه اسم دیگر از مقوله الفاظ نیست بلکه از اعیان خارجی است که ما اون اهل بیت اسمن این خارجیه نشون است. اهل بیت فرمود که امیرالمومنین علیه السلام مال الله آیتون اکبر و منی یا مثلا نحن والله الاسماء الحسنا ما این که اسم حسنای خداییم اسم اعظم خداییم یعنی ما بیشتر از همه نشونه خداییم هیچ چیزی بیشتر از من علی خدا رو نشون نمیده بلکه از اعیان خارجی است و چنین اسمی همان مسمای کلمه اسم به معنای قبلی است که ما گفتیم یه اسم داریم یه اسم اسم داریم اسم اولیه یه حقیقت خارجیه اسم دومیه که میگویم اسم اسم این لفظ هست که حالا میشه یه پله سومی هم گفت که ما یه حقیقت خارجی داریم یه معنا داریم از اون و از برای اون معنای اسمی یه لفظی قرار میدیم که آیه جواد این طور میگن یعنی ما اسم 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 داریم حالا اسم الله هر دقل این طور یه دیگه توی مثلا خدا همون خدا تو خارج رزاقه و اسم ذات خداست داره یه نشونه یه جلوه یه از ذات خداست بعد این جلوه رو ما یه معنا ازش میفهمیم که رزاقیت رو میفهمیم بعد داره این معنایی که فهمیدیم یه لفظی قرار داریم میشه اسم سوم لفظه میشه اسم اون اسم دومی که معنا بشد و اون اسم دومی اسم اون اسم اولیه که اون جلوه خارجی صفت خداست حالا این تا انشاءالله برایش برای جلسه مرد یه سلام و سلام